صفحه 83. شرح واقعی این بود که جعفر همراه همسر و دخترش برای دیدن یکی از خیشان از خانه می روند. روزهای عید بود. و سعید در خانه می ماند و برای خود منقد را آماده و مقدمات استعمال تریاک را فراهم می کند. کسی که جعفر به ملاقاتش رفته بود منزل نبوده و آنها فوراً برمیگردند و وقتی به خانه میرسند که فرزند را در حال تریاک کشیدن میبینند. به شدت پرخاش میکند و جوان از خانه بیرون میرود و نیم ساعت بعد برمیگردد و در میزند. و وقتی جعفر پشت در میرود و هنوز در را باز نکرده بود که صدای گلوله میشنود. سراسیمه به کوچه میرود و میبیند فرزندش با سری خونین پشت در افتاده است. گلوله را در شقیقه خود شلیک کرده بود. خودش فرزند را به بیمارستان باغ فردوس می برد. جوان را به داخل اتاق عمل می برند و پدر را به کمک دوستانش روانه خانه می کنند. فریادهای جعفر را از داخل خانه می شنیدم. تا مرا دید خواست که او را به بیمارستان برسانم. می دانستم سعید فوت کرده و او را به پزشکی قانونی بردند، ولی به جعفر نگفتم. در حالی که همچنان در اتومبیل فریاد می زد، به بیمارستان رفتیم. خودش داخل شد و گفتند مجروح را به جای دیگر فرستادند. تقریباً تا صبح از این بیمارستان به آن دیگری می رفتیم و معلوم است بی نتیجه. نزدیکی های صبح کم کم به او حالی کردم، سعید کشته شده. شرح وقایع دیگر کمکی به تاریخ نمی کند. مادر و برادر و همسر جعفر در ابن باب وی دفن بودند و خودش هم آنجا قبر داشت. فردا جنازه را از پزشکی قانونی تحویل گرفتیم و به ابن باب وی بردیم. در طول کندن قبر و تشریفات دفن در میان تعداد زیادی که از خیابان به ابن باب وی آمده بودند، نظرم به چند نفری افتاد که سالها قبل از آنجا مهاجرت کرده و بعدن متوجه شده بودم که جعفر آنها را مجبور به ترک خیابان کرده بود. یعنی آنها هم افراد باجگیر و قمارخانه دار بودند که هر دو این زمینه ها را جعفر قبضه و آنها را بیکار کرده بود. و معلوم است پس از چند درگیری بالاخره آنها مجبور به ترک خیابان شدند. می دیدم در آن حالت بیخودی و گیجی که جعفر داشت، آنها او را محاصره و حتی اجازه نمی دادند من به او نزدیک شوم. و باز شاهد بودم که چند بار بسته هایی به او دادند و او به بینی کشید. البته خیلی آرام شد و بالاخره پس از انجام مراسم به تهران برگشتیم. تقریبا هر روز جعفر را می دیدم. خیلی آرام شده و تغییر حالت داده بود. به شدت عرق می ریخت. بعضی اوقات چرت می زد و چه در خانه خود و چه در مطب گهگاه به بهانه دست شویی بیرون می رفت و وقتی بر می گشت حالش بهتر بود. بالاخره به او تذکر دادم که اگر به مصرف هروئین ادامه بدهد دوستی ما قطع خواهد شد. او مصرف را ادامه داد و من دیگر به خانهش نرفتم. او به مطب می آمد. ولی حال نداشت و چیزی برای گفتن نداشتیم. تقریبا دو سال این وضع ادامه داشت. روزی همسرش تلفن کرد و از من خواست که بیدرنگ به خانهشان بروم. برای این خانم خیلی احترام قائل بودم و به خانهشان رفتم. جعفر با حالی بسیار اسف‌انگیز در بستر دراز کشیده بود. در همان هشتی و معلوم شد تصمیم گرفته ترک کند. طبق معمول و با روش دیکتاتور گونه‌اش نمی‌خواست به پزشک مراجعه کند و مرا هم خانم بی اجازه او دعوت کرده بود. من که تخصصی در این زمینه نداشتم، آن چیزی که به فکرم رسید از تقویتی و سرم و امثال آن فراهم و شروع به تزریق کردم و همانجا هم ماندم. یکی از بدترین شب‌های زندگیم بود. دوست عزیزم، که حالا فقط پوست و استخوان بود، همچون جنازه در بستر دراز کشیده و سرم به او وصل بود. گاهی چنان نعره‌هایی می‌زد که باور کردنی نبود و گاهی با تمام هیکل به قدر یک وجب به بالا می پرید. به هر حال ترک کرد. کم کم نیروی از دست رفته را باز می یافت. دوباره روابط از سر گرفته و محکمتر از سابق ادامه یافت. تقریبا روزی نبود که یکدیگر را نبینیم. تعریف می کرد. همان دشمنان حدود 3 ماه مواد مجانی به او دادند و سپس مطالبه پول کردند. مصرف او سرسام آور بود، به طوری که شروع به گرفتن وام کرد که مبلغ نسبتاً زیادی از خودم گرفته بود. از هستی ساقط شده بود. همسر و فرزندانش به شدت رنج می بردند. روزی که مواد نداشته به یکی از واسطه ها سفارش آوردن آن را می کند. او هم مطالبه یه پول پیش می کند. جعفر 10,000 تومان وام می گیرد و همین لحظه فکر می کند اگر بمیرد بهتر از ادامه این زندگی است. وقتی واسطه به در منزل می آید، جعفر او را به داخل خانه می کشد. با آخرین توانی که در خود سراغ داشته، او را به زمین می زند و با فریاد به همسرش دستور آوردن کارت می دهد. خانم با وحشت این دستور را اجرا و در ضمن التماس می‌کند او را نکشد. خوشبختانه این تقاضا مؤثر واقع می‌شود و جعفر به پاره کردن شلوار و بیرون کردن واسطه از خانه با آن وضع بسنده می‌کند و همان لحظه تصمیم به ترک اعتیاد می‌گیرد که شرحش داده شد. عوارض اعتیاد هیچ وقت او را راحت نگذاشت. کسی که تمام عمر واقعاً لب به دارو نزده بود، بدون مسکن نمی توانست زندگی کند. البته مسکن هایی که حالا اتبای معالج به او می دادند. همین زمان بود که فوت مادرم پیش آمد. صبح روز جمعه این خبر را به من دادند. شب قبل تا اواخر شب با یکی از خواهرانم نزد مادرم بودیم و هر یک از ما می خواستیم شب نزد او بمانیم. ولی او راضی نشد که خانواده من را تنها بگذاریم و گفت حالش خوب است. به هر حال با شنیدن این خبر هیچ حال خود را نمی فهمیدم. در اولین فرصت جعفر را خبر کردم و نمی دانم او چگونه مقدمات را فراهم کرد. فقط وقتی به خود آمدم که مادر را دفن می کردند و دوباره تمرکز حواس را از دست دادم. باری به خانه که برگشتیم، جعفر نامه هایی به من داد و فهمیدم در ضمن تمام کارهایی که کرده، یک قبر 2 طبقه برای مادر خریده و طبقه بالا را به نام من کرده و الان از مال دنیا و از همت جعفر رستمی، من همان طبقه بالای قبر مادرم را دارم. کم کم ناراحتی های کبدی و گوارشی و قلبی شروع شد. دردهای معمولی را با مسکن رفع و رجوع می کرد. ولی قلب شوخی بردار نبود. یک بار باتری کمکی برای قلب گذاشتند که با وجود قیمت گران عمل و دستگاه کوچکترین تأثیر را نداشت. بالاخره گفتند باید عمل قلب باز بکند. با پزشکش صحبت کردم. گفت به مناسبت سن بالا به زحمت 70 سالش می شد. و عوارض اعتیاد، عمل قلب او بسیار خطرناک و ریسک آن بیش از 50% است. وقتی به جعفر گفتم، گفت اگر 90% هم خطر داشته باشد باید عمل کنم. علت 2 چیز بود. به مرگ اهمیت نمی داد و درد هم یک لحظه او را آرام نمی گذاشت. بارها به جراح مراجعه و با سماجت و قبول هر گونه خطری، بالاخره او را راضی به انجام عمل کرد. فقط کسانی که او را خوب می شناسند، دلیل این سماجت را می دانستند. روز پیش از عمل به دیدنش رفتم. خیلی سرحال و خندان بود. گفتم، می دانی که ممکن است این آخرین دیدار ما باشد؟ می دانست. گفتم، پس دیدار به قیامت. چنان با صدای بلند قهقهه زد که صدایش به دیگر ملاقات کنندگان رسید. از دیگران جدا شده بودیم. گفت اگر ابن بابه وی اجازه دفن ندادند، او را در شهر میرزاد دفن کنیم. آخرین لحظه که از او جدا می شدم با صدای بلند گفت: شاه میرزاد یادتان نرود. فردایش عمل شد و به هوش نیامد. دخترش می گفت: لحظه پیش از بیهوشی و پشت در اتاق عمل باز سفارش شاه میرزاد را کرده بود. او را به شاه میرزاد بردیم. معنی یتیمی را پس از مرگ جعفر فهمیدم. صفحه 87. خوردن و از خانه ما به سمت شرق با یک خانه فاصله ساختمان شیر و خورشید بود. خانه بزرگ با چندین اتاق که در هر یک خدماتی عرضه می شد. حدود 5 سال داشتم که چشمانم درد گرفت و بسیار زجر کشیدم. مادرم مرا به شیر و خورشید برد. آنجا خانمی بود که در چشمم دوا آبی ریخت. یکی دو روز مادرم با من آمد و پس از آن به تنهایی می رفتم و در چشمانم دوا می ریختم. معلوم است که آن موقع خانه ما از آنجا دورتر بود. با اشغال ایران توسط متفقین این درمانگاه هم تعطیل شد. پس از مدتی حاجی لاجوردی آنجا را خرید. اسم او را نمی دانستیم و این نام را مردم روی او گذاشته بودند و معلوم است جز نزدیکان او همه او را به همین نام می شناختند. اما شأن نزول این نام. نام برده صاحب بزرگترین سقط فروشی تهران و شاید ایران بود. دکان او در ضلع شرقی سبز میدان و بسیار بزرگ و شامل چندین دهنه بود. تمام لوازم عطاری و خیلی چیزهای دیگر به صورت کلی و جزئی در این دکان فروخته می شد. می گفتند 15 ترازودار از صبح زود تا غروب مشغول توزین و فروش اجناس بودند. وقتی جنگ شروع شد و متفقین ایران را اشغال کردند، قیمت تمام مایحتاج عمومی به سرعت ترقی کرد. در همین ایام یک نفر به سقط فروشی ایشان مراجعه و تقاضای 5 ریال لاجورد می کند. فروشنده می گوید 5 زار یعنی 5 ریال لاجورد نمی شه. آن شخص که هنوز 5 ریال برایش خیلی با ارزش بوده متفکرانه بر می گردد. اتفاقاً چند روز بعد مغازه آتش می گیرد. تأسیسات آتش نشانی در آن موقع بسیار ناکارآمد و محل مغازه هم به گونه‌ای بود که آتش به تمام مغازه سرایت می کند. جمعیت زیادی طبق معمول به تماشا ایستاده و بین آنها همان لاجوردخر بوده است. ناگهان او به فکر ظلمی که به نظر خودش به او شده می افتد و فریاد می زند 5 زار لاجورد نمیشه. و این شعار به سرعت بین مردم پراکنده و همه با توجه به اینکه علت آن را هم می‌دانستند به تکرار آن می‌پردازند. و سپس در تمام شهر این شعار شایع و نام حاجی لاجوردی برای صاحب مغازه ماند. باری نام برده شیر و خورشید را خرید و خراب کرد و شروع به ساختمان بسیار بزرگی کرد که قسمتی از آن کنار خیابان بود که بعداً به اجاره اداره دارایی درآمد و قسمت عقب انبار کالاهای سقط فروشی شد. همان موقع که ساختمان ایشان جریان داشت، پدرم هم شروع به ساختمان دکانهایی در زمین خانه خود کرد و من سرپرست ساختمان شدم. حاجی روزی یکی دوبار به کارهای ساختمانی سرکشی می کرد. به خصوص مواظب بود عمله ها از زیر کار در نروند. اگر چپاق به دست آنها می دید، دعوا می کرد و خلاصه خیلی مواظب بود. باریک اندام، قد بلند و حدود 60-65 ساله به نظر می رسید. لبادهی بلند و خاکستری رنگ می پوشید و گیوه شهری به پا می کرد. عصر روز مردادی بود و پدر و من مشغول سرکشی به ساختمان خود بودیم. صدای فریاد حاجی را شنیدیم که با صدای بلند مطلبی را تکرار می کرد. تا آن روز هیچ کار غیر عادی از او ندیده بودیم و در نتیجه به طرف ساختمان او دویدیم. دیدیم او سالم است. ولی همان جمله را که حالا دیگر ما می فهمیدیم با صدای بلند تکرار می کرد. قربون خوردنت برم، قربون برم. حتی متوجه ما نشد. پدر او را بغل کرد و در حالی که همچنان مطلب خود را تکرار می کرد، او را به ساختمان خود آورد و قدری آب خنک به او داد و به صورتش پاشید و کم کم آرامش کرد. وقتی حالش بهتر شد و پدرم علت تکرار آن مطلب را از او جویا شد، گفت: بیماری قند دارم. هنوز انسولین کشف نشده بود و بیماران قندی باید رژیمی سخت می گرفتند و آخر هم با زخم‌های وحشتناکی به نام کفگیرک و کوری از دنیا می رفتند. غذایم به اندازه نیم سیر، یعنی حدوداً 40 گرم نان سوخته و کدو و امثال آن است. چای را باید بی قند بخورم و از خوردن هر چیز لذیذی محروم هستم. به همین دلیل غذای حاجت من شامل عذابی علیم است، به طوری که پس از مدت‌ها زورورزی چیزی در حد 1 پشکل گوسفند از من دفع می شود. به همین دلیل بواسیر هم گرفتم. هر روز می بینم که هر یک از این عمله ها 1 چارک یعنی 750 گرم حبک انگور، همان حبه انگور به لفظ خیابون است، و 1 نان سنگک که آن هم 1 چارک است می گیرند و بدون شستن و با کمال لذت می خورند. امروز دیدم سر عملی نیست. فکر کردم رفته گوشه چوباق بکشد. اطراف را گشتم و دیدم در گوشه از ساختمان که دور از نظر است، بند شلوار را باز کرد. نشست و برخاست و زیر خود به اندازه 1 سال غذای حاجت زنجر آور من گذاشت. دیگر نتوانستم خودداری کنم و مرتباً فریاد زدم: قربون خوردنت برم، قربون برم. صفحه 90. حاجی حسین. حاجی حسین را از طریق دختر میرزا عبدالله شناختیم. این دختر سوم میرزا عبدالله بود. هنوز خیلی جوان بود، حدود 12-13 ساله که شوهرش دادند. شب عروسی را در صورتی که خیلی کم سن و سال بودم خوب به یاد دارم. خانه داماد مطرب روحوزی آورده بودند. داماد جوانی نجار و مادرش دنداک بود. تا نیمه شب ساز و آواز و رقص بود که ما بچه ها زیاد به آن علاقه نداشتیم، ولی بزرگترها و به خصوص جوانان خیلی لذت می بردند. نزدیک نیمه های شب شام می دادن و پس از شام سیاه بازی شروع می شد که همه به خصوص بچه ها از کارهای سیاه خیلی لذت می بردند. بچه ها معمولاً دور حوض می نشستند و با مطرب ها در حقیقت قاطی بودند. آنقدر می خندیدیم که شلوارهای من خیس می شد. شبی را به یاد نمی آورم که به تماشای سیاه بازی رفته و صبح با شلوار خشک به خانه برگشته باشم. باری این دختر پس از مدت کمی طلاق داده شد و به خانه پدری برگشت. ما هم دیگر از آن محل رفتیم. ولی این دختر تنها فرزند میرزا عبدالله بود که مرتباً به دیدن ما می آمد. کم کم خبردار شدیم که شخصی به نام حاج حسین مبلغی به فرزندان میرزا عبدالله وام داده و 2 دانگ از خانه آنها را به گروگان گرفته است. خلاصه کنم، چون صاحب خانه ها نتوانستند به موقع وام دریافتی و نزول پولش را بدهند، مرتباً دانگ های دیگر از خانه به گروگان رفت و آخرالامر حاج حسین هم خانه را تصرف و هم با این بیوه جوان ازدواج کرد. اول همین دختر و خواهر کوچکش و حسین قره هم در آن خانه ساکن بودند. دختر به عنوان همسر و دیگران مستأجر. حاج حسین شروع کرد با کمک همسرش به آزار دوتای دیگر تا بالاخره آنها را از آن خانه بیرون کرد. پدرم بارها به دختر می گفت: نگذار حاجی خواهر و برادرت را بیرون کند، چون پس از آنها نوبت توست. ولی او باور نمی کرد. همانطور هم شد و پس از اخراج آنها این همسرش را هم از خانه بیرون کرد. او که جایی نداشت بیشتر در خانه برادران و گاهی هم به خانه ما می آمد و چند روزی می ماند. همسر اول حاجی بچه نداشت. زن دوم آنقدر موی دماغ حاجی شد که ناچار او را به خانه همسر اول خود برد و مدتی با او در همان خانه زندگی کرد. و وقتی حامل شد دوباره او را از خانه بیرون کرد و او هم به دادگاه رفت و از دست شوهرش شکایت کرد. بچه 6-7 ساله شده بود که دادگاه حاجی حسین را ملزم کرد یک سرپناه برای آنها تهیه کند. حاجی هم به ناچار در یکی از حدود 400 خانه‌ای که در تهران داشت یک اتاق به او داد، ولی خرجی نمی‌داد. بچه تقریبا 14 ساله بود که حاجی به پرداخت خرجی هم محکوم شد. خواننده عزیز، حتما این مطالب به نظرت اغراق و از دروغ‌های شاخدار مجسم می‌شود. ولی کافی است به روزنامه‌های اواخر سال‌های 1330 و اوایل 1340، چون مدت‌ها راجع به این مطلب می‌نوشتند، مراجعه کنی تا صدق این مطالب بر تو ثابت شود. مختصر این که در زمستان یکی از آن سالها سقف یکی از خانه‌های حاج حسین در اثر بارندگی فرو ریخت و چند نفر از مستأجرین در زیر آوار به هلاکت رسیدند. یکی از خبرنگاران که برای تهیه گزارش به محل رفته بود، از همسایه‌ها و سایرین شنید که این خانه متعلق به کیست. قضیه را دنبال کرد و هر روز گوشه‌های بیشتری از زندگی حاج حسین برملا شد. معلوم شد در حدود 400 خانه در تهران دارد. حتی مستأجر همین خانه از طریق دادگاه قبلاً به او اخطار کرده بود که سقف ساختمان‌هایش در حال فرو ریختن است و جان مستأجر در خطر، که البته گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود. زن در این 15-16 سال آنقدر همراه فرزندش به دادگستری رفت که فرزندشان دختر بود. بدون حتی یک روز به مدرسه رفتن، با کاغذهای دادگاه و کمک مراجعان خواندن و نوشتن را آموخت. عجیب تر این که تمام قوانین حقوقی و مدنی را با شماره ماده و تبصره خیلی دقیق می دانست، که آنها را هم با دنبال کردن دعوای پدر و مادر خود و سایر مراجعان آموخته بود. جالب تر این بود که در این سنین دختر در حقیقت به عنوان وکیل همراه مادرش در دادگاه ها شرکت می کرد. حاج حسین خود خیلی خوب به قوانین آشنا بود و اینجا با رقیبی خطرناک دست به گریبان بود و هر که را می دید آرزوی مرگ همسر و تنها فرزندش را می کرد. حاج حسین قدی نسبتاً کوتاه داشت. لاغر، کمی خمیده و حدود 50-55 سال عمر داشت. کسی نمی دانست از کجا آمده. اهل خیابون نبود. تهرانی هم نبود. لهجه جنوب شهری را خوب حرف می زد و فقط کسی که در جنوب شهر متولد شده و رشد کرده بود به لهجه او پی می برد که تهرانی نیست. بسیار فعال بود. ظاهراً سلمانی دوره گرد بود. صبح زود تعدادی قباله و بنچاق در کیف سلمانی می گذاشت و از خانه بیرون می آمد. سوار اتوبوس می شد. کرایه نمی داد. راننده ها او را می شناختند. در وسط اتوبوس می ایستاد و اگر به مناسبتی روزهای عزاداری بود، مرثیه وگرنه اشعاری در مدح مولای متقیان می خواند و نیازی جمع می کرد. نزدیک بازار پیاده می شد و به دادگستری می رفت. معمولاً اشخاصی بودند که برایشان قرار صادر شده بود، ولی نه پول نقد داشتند و نه سند. حاجی با سند ضامن آنها می شد و به نسبت مبلغ قرار از آنها پول می گرفت. اگر کسی شاهد می‌خواست در مقابل دریافت مبلغی بدون اینکه شاکی و متهم را بشناسد و از ماهیت دعوا اطلاع داشته باشد شهادت می‌داد. نزدیک ظهر سوار اتوبوس می‌شد و همان برنامه‌ای که در اتوبوس اجرا می‌کرد به خیابان نادری می‌رفت. به حمام نادری که معروف‌ترین و بزرگ‌ترین حمام تهران بود می‌رسید. حمام مال او بود و کسی نمی‌دانست چگونه آن را به دست آورده. موقعی می رسید که وقت نهار کارگران و غذای آنها هم مثل همه دلاک ها دیزی بود که خود بار می گذاشتند. با نهار آنها شریک می شد و از همه بیشتر می خورد. صبحانه نمی خورد. پس از نهار شروع به شست و شوی مشتریان می کرد و به تعدادی که می شست از همان حمام مزد می گرفت. حوالی عصر دخل حمام را می گرفت و پیاده عازم خانه‌اش در جنوب شهر می شد. در راه اگر مشتری پیدا می کرد، همان کنار خیابان آینه را به دیوار وصل و مشتری را روی زمین می نشاند و اصلاح می کرد. وقتی بچه 7 ساله و حاجی محکوم به تهیه سرپناه برای آنها شد، حاجی گم شد. می گفتند از شدت غصه یا خود را سربنیست کرده و یا به دهکارها او را کشتند و یا جایی مرده و به عنوان مجهول الهویه دفن شده است. تقریباً 7 سال کسی از او خبر نداشت و در تمام این مدت همسرش همراه بچه مرتباً به دادگستری مراجعه و تقاضای ارث می کردند. ولی چون مرگ حاجی قطعی نبود، جز یاد گرفتن مواد جدید از قوانین، چیزی دستگیرشان نشد. تقریباً در سال 7 بود که یکی از اهل محل از سفر حج برگشت و خبر آورد که او را در مکه دیده است. هیچ کس باور نمی کرد. وقتی از او پرسیدند چگونه در این چند سال کسی نام برده را ندیده، جواب داد: آخر او در آنجا مرده‌شویی می کند و چون از کاروان ما یکی مرده بود، به غسالخانه رفتم و او را دیدم. شاید هم او نبود. این دفعه همسرش کسانی را که عازم حج در سال بعد بودند ملاقات و از آنها خواهش کرد اگر او را دیدند البته در غسالخانه به او خبر بدهند. سال بعد حجاج برگشتند و معلوم شد خبر صحیح بوده. حاج حسین هم در سال بعد برگشت. می گفتند پول زیادی هم آورده. همان برنامه یک کار قبلی ادامه یافت. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. کم کم سن دختر به 20 رسید. یعنی سنی که در جنوب شهر به پیر دختر یا بهتر بگوییم ترشیده معروف بود. دختری خیلی لاغر، کمی زشت و اتفاقا مثل مادرش با همه ناراحتی ها همیشه خنده رو بود. یک نفر ظاهراً به طمع ثروت حاجی طالب ازدواج با دختر می شود. روزی که داماد و پدرش همراه حاجی و برادرش، یعنی عموی دختر، عازم خانه و دیدن دختر بودند، گذرشان از پشت خانه پدرم بود. طبق رسم قدیم، نمیدانم چرا، مادرم مقداری از آشرشته‌ای که پخته و پس از چند روز زیاد آمده و خورده نشده بود، پشت دیوار خانه ریخته بود. حاجی وقتی آش را میبیند، با تذکر این جمله که این زن حاج اصغر خیلی کفران نعمت می کند، در کیف سلمانی را باز کرده، یک قاشق از آن بیرون می آورد و روی زمین می نشیند و شروع به خوردن آش می کند. برادرش که همراه او بوده، با عصبانیت فریاد می زند: برادر، خواستگار دارد به خانت می آید. این چه کاریست که می کنی؟ جواب می دهد: اگر کاسه همراه داشتم از این آش برای زن و دخترم هم می بردم. برادرش، داماد و پدر داماد از همانجا بر می گردند و دختر هم بی شوهر می ماند. دیگر خیلی کم مادر و دختر را می دیدیم. هر وقت هم به خانه پدرم می آمدند، هر دو به شدت غمگین بودند. و بالاخره در مقابل اصرار مادرم، مادر می گوید دخترش بیمار است. نمیگوید چه بیماری، ولی آنطور که معلوم بود مادر بیشتر از دختر از بین رفته بود. مادرم می گفت از غصه دختر اینطور شده و بالاخره مادر فوت کرد. مادرم آدرس خانه آنها را نمی دانست و هنوز مشغول پرسجو در این مورد بود که خبر فوت دختر در حدود 28 سالگی به او رسید. مادر خیلی متاثر می شود و به شدت گریه می کند. اولین بار که پس از این وقایع مادر را دیدم به شدت عصبانی بود. وقتی علت را پرسیدم گفت حاجی حسین به هر کسی می رسد می گوید راحت شدم. فشار قبر ابوالدسنلی از دوستان دوران جوانی پدرم بود. وقتی او را به یاد می آورم که کارش تعمیر چتر بارانی بود. چترهای شکسته را از کهنه فروشی های سید اسماعیل تقریبا به قیمت مفت می خرید و با پارچه و تعمیراتی که انجام می داد واقعا به صورت چتر سالم و نو در می آورد. ولی البته به قیمت دست دوم می فروخت. من خود یکی از چترهای او را داشتم. سالها بدون هیچ عیبی به من خدمت کرد.